بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره مؤمنون آیه 100 خداوند تبارک و تعالی در انتهای آیه فرمود و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، که در وراء این عالم ماده که اینها از این عالم جدا میشن میمیرن، برزخیست، عالم برزخیست، الى یوم یبعثون، تا روزی که اینها دوباره برانگیخته بشن. بعد در آیه 101 میفرماد فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. وقتی که در سور دمیده میشه، اون موقعی است که یوم یبعثونه. فاذا نفخ فی الصور یعنی در روز یبعثون، همونی که در آیه قبل فرمود الا یوم یبعثون. حالا این قایت رو یعنی روز قیامت رو بیان میکنه. فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم، تو که بین این آدم ها نسبی در کار نیست، پدر و مادر و پسر و دختر و برادر و خواهر و اینا نسب، فلا انصاب بینهم یومئذ. خب اینجا فرمودن بعضی از مفسرین که خداوند تبارک و تعالی در سوره عبس در آیه 34 تا 36 در توصیف قیامت می‌فرماید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که انسان از برادر خودش، مادر خودش، پدر خودش، همسر خودش، فرزندان خودش فرار میکنه. گفتن بنابراین در روز قیامت این که فرمود فلا انصاب بینهم در آیه 101 سوره مؤمنون، این نیست که نسب نباشه. اگر نسب نباشه چطور اخی، امهی و ابی، صاحبتهی و بنی؟ نسب هست. پس این که فرمود فلا انصاب بینهم یوم اذن یعنی چی؟ گفتن این معنای حقیقی مورد نظر نیست، نمیخواد بگه واقعا در روز قیامت نسبت ها از بین میره دیگه، کسی پدر کسی، فرزند کسی، برادر کسی، خواهر کسی، مادر کسی، همسر کسی نیست. نه، اینو نمیخواد بگه. پس چی میخواد بگه؟ میگن مقصود اینه که اون روز دیگه طرف توجهی به نسب نداره، همون مضمونی که در این سوره عبس داره بیان میکنه. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و منی، از برادرش، مادرش، پدرش، همسرش، فرزندانش فرار میکنه، یعنی دیگه هر کی فکر خودشه. فاذا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، تساؤلی بینشون نیست که این از اون بپرسه حال چطوره، چه خبر، چطوری، هر کی فکر خودشه، تمام نگرانیش خودشه، به دیگری کاری نداره. یعنی اون روز که روز آشکار شدن توشه هر کسیه، اون روز همه نگرانی آدم خودشه، اون چیزی که تو این دنیا نیست. تو روایت داره مرحوم فیض خدا رحمت کنه کتابی داره حق الیقین، یه بابش در باب به اصطلاح عقائده، و حالا ایشون با ذوق اخباری اخبار رو جمع آوری کرده، یه بابش مربوط به معاد، بحث داستانهای حوادث مرگ و بعد از مرگ، روایات مربوط به اونه، حتما بخونین. من یه وقتی، حالا این ایام نزدیک ماه رمضونه، اگر رفتید انشالله تبلیغ، برای مردم از مرگ زیاد بگید، مردم دوست ندارن، بگید. من میگم وقتی میرفتم تبلیغ توفیق داشتیم، حالا اگرم توفیق پیدا کنیم، از مرگ زیاد میگیم. همیشه هم مخاطب من ناراحت میشه، آجا چقدر از مرگ میگی؟ مرگ حقیقت غیر قابل انکار زندگی ماست. میشد ما متولد نشیم به یه معنایی، ولی نمیشه حالا که متولد شدیم نمیریم، اینش غیر ممکنه. میشه هر چیزی اتفاق بیفته نیفته، اما مرگ اینطوری نیست که میشه اتفاق بیفته نیفته. نه خیر آقا، حتماً میمیرید، حتماً میمیرید، تو شک نکن. یکی زودتر یکی دیرتر، 50 سال دیگه از ما فکر نمیکنم کسی مونده باشه. 50 سال، اوه 50 سال، اوه نی، یه چشم بزنی 50 سال گذشته. عمرت تا الان چقدر گذشته؟ چقدر طول کشیده؟ بارها این روایت رو خوندم براتون. نوح علیه السلام اون عمرش 1400 سال، 950 سال دوران نبوت اون بزرگواره، قبل از طوفان. قبلش یه سنی داشته، 40-50 سالی داشته نبی شده. 950 سال قبل از طوفان نبی بوده، بعد از طوفان هم که بلافاصله از دنیا نرفته، مدتی بوده. چند چقدر؟ روایات مختلفه، 1200، 1100، 1400، 1800. این عمر که هیچ کدوم از ما نخواهیم کرد، قطعا یک دهمش هم نخواهیم کرد. وقتی عزرائیل علیه السلام میاد و میخواد عمر نوح رو بگیره، روایت چه بارها عرض کردم، یا حفظ باید باشی. خب از طرف آفتاب میاد نوح علیه السلام، ابراهیم عرض میکن بله، عزرائیل عرض میکنه آقا اجازه میدید جان شما رو بگیرم؟ از ما اجازه نمیگیره، از انبیا اجازه میگیره، عزرائیل سلام الله علیه. بعد نوح میفرماد اجازه میدید من برم تو سایه، اینجا آفتاب چشمو اذیت میکنه. عزرائیل عرض میکنه آقا ما اجازه مونم دست شماست، بگی برگردم ما برمیگردم. حالا از من تعبیر روایت این قدم دیگه آب و تاب نداره. بعد نوحی، تعبیر روایت اینه، نوح یه قدم برمیداره از آفتاب میره به سایه، یک قدم. بعد اونجا یه جمله این نوح داره، این برای من مهمه، میفرماد تمام عمر من در نظرم به اندازه این یک قدمی بود که از سایه، از آفتاب به سایه آمد. عمر نوح، حالا عمر ما که دیگه اصلا یه دهم اون، یک بیستم عمر اونه، اون دیگه چی هست؟ مرگ واقعیتیه، برای مردم از مرگ بگیم. اگر کسی باور کنه که میمیره، یکمی اوضاعش عوض میشه. یکی از آقایون، خدا انشالله شفا بده، دیشب یکی از دوستان مطلبی برای من، پیغامی از ایشون آورد، من دیدم چقدر تعوض شده اون بزرگوار. من ایشونو شاید نزدیک 40 ساله، 37-38 ساله میشناسم خیلی، ولی خب این جملات دیدم خیلی عوض شده، چون احساس کرده که دیگه نزدیک پایان کاره. خب این همیشه ما نزدیک پایانیم، ما فکر میکنیم که نزدیک نیستیم، فکر میکنیم مرگ مال دیگریه. حالا خدا میفرماد فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ. اون روز دیگه کسی فکر پسرش و دخترش و مادرش و پدرش و خواهرش و برادرش و ایناش نیست، که همش فکر خودشه، خودی که تو این دنیا بهش کم توجه میکنه، خودش به عملشه. ما به عملمون ملائک رو، این ملکات رو، ببخشید ملائک، ملکات رو برای خودمون درست میکنیم و این ملکات رو با خودمون میبریم، ملکه ها رو با خودمون میبریم اون عالم. تو همون روایاتی که مرحوم فیض داره، این روایت هست، میگه انسان وقتی از دنیا میره، این روح درست از بدن جدا شده، ولی این بدن رو همون زود رها نمیکنه. این بدن رو که میبرن برای تشییع، این روح همراهش میره، میبرن اونجا میذارنش تو خاک، این روح همراهشه، بعد خاک می‌ریزن روش، حالا اون روح همینجوری شاهده که دارن خاک می‌ریزن روی این بدن، بعد می‌بینه مردم کم کم از دور قبر میرن، این روح یواش یواش نگران میشه، میگه دارین میرین، هی این میره اون میره اون میره، دیگه همه رفتن، زن و بچه و پدر و مادر و همه از کنار قبر میرن. یک دفعه این روح میبینه تنهای تنها شد، هیچکی نمون، همه گذاشتن قبرستون رفت. تعبیر روایت اینه که یک اندوه فراوانی در دلش پیدا میشه، همه شما رفتید، این همه من برای شما زحمت کشیدم، بچه ها، همسرم، پدرم، مادرم، این همه من براتون خدمت کردم، همه تون گوشین رفتید. بعد یه دفعه نگاه میکنه میبینه یکی اونجا وای نشسته، میگه اه تو هستی؟ چطور تو نرفتی؟ کجایی؟ تو کی هستی دیگه؟ من تو رو نمیشناسم. میگه من همونیم که تو دنیا به من تو توجه نداشتی. میگه اه کی بودی تو؟ میگه من عمل تو هم، اونی که برات میمونه اینه. این حالا تعابیر خیلی تعابیر هنرمندان است تو روایات، یعنی واقعا تعابیر یک تصویر زیبایی است، تصویرگری خیلی قوی است. عمل انسان تنها چیزیه که میمونه کنارش، همونی که تو دنیا بهش توجه نداره، روز قیامت فاذا نفخ فی الصور دیگه همه توجهش فقط به خودشه و این که چی آورده. فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، اون وقت اونجا فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، اونی که وزن داشته باشه، کارش ارزشی داشته باشه، قیمتی داشته باشه، این مفلحه. و من خفت موازینه، اما اگه نه وزنی نداشت، کار زیاد کرده اما ارزش نداشته. یه کسانی هستن کم کار میکنن اما کارشون سنگینه، ثقلت موازینه هم. یه کسایی هستن خیلی کار میکنن، هی جون میکنن، اما کارشون خفیفه، بی وزنه، خفت موازینه هم. اونجا ملاک به کمیت کار نیست، کیفیت کاره. اگر این کیفیتش ارزشی داشت، فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون، اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا، ضرر کردن. چی رو ضرر کردن؟ انفسهم، خودشونو. تمام سرمایه شما خودتونی، خودتو نبازید تو این داستان زندگی. هر لحظه هم ما در امتحانیم، ایشکی هم نمیتونه از امتحانهای کوچیک بزرگ، هر لحظه گوش میدی گوش نمیدی، را میری را نمیری، نگاه میکنی نگاه نمیکنی، دائم داره امتحان میشی. یه وقتی آدم میاد یک عالمه به ظاهر خیلی خوب، بعد یه دفعه میریزه میبینی بابا این که هیچی نبود، یه دفعه میبینی خفت موازینو. حالا ما که چشم سر داریم، اونی که چشم باطن داره که میبینه اینو. به هر حال روز قیامت روز آشکاری این باطن هاست، خدا خودش ما رو حفظ کنه. ما که میدونیم چه کاره این، بعد خودم عرض بکنم شما که انشالله که جز ثقلت موازینو هستیم، ما ولی هرچی نگاه میکنیم میبینیم دستمون خالیه، فقط امیدمون اینه که از اون باب که گفت، امید ما این استش که بالاخره خدا خودش به کرم خودش بگذره، و الا که کار مشکلی.